بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12. درود بر شنونده عزیز و گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نخستین لحظه های جمعه 25 اسفند ماه سال 1385 خورشیدی هستیم و تا نوروز باستانی 5 روزی بیشتر نمانده است. با آرزوی لحظه های خوش برای همگان برنامه مجله را آغاز میکنیم با خبرها. همکارم پریچهر فرزان.
درود بر شنوندگان عزیز. بنا به گزارش‌های روز پنجشنبه، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه دوم علیه برنامه اتمی ایران به توافق رسیدند. قرار است این قطعنامه هفته آینده در جلسه رسمی شورای امنیت مطرح گردد. کانون صنفی معلمان تهران با انتشار اطلاعیه شماره 1 خود از برخورد نیروهای امنیتی با معلمان ابراز تأسف کرده و خواستار آزادی معلمانه در بند شد. ریچارد باوچر معاون وزیر امور خارجه آمریکا به منظور گفتگو درباره شبه نظامیان طالبان و وضعیت امنیتی در افغانستان هم‌اکنون در اسلام‌آباد به سر می‌برد. قرار است آقای باوچر با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان ملاقات کند. روسیه، آلمان و بلغارستان روز پنجشنبه موافقت‌نامه‌ای برای راه‌اندازی خط لوله انتقال نفت از دریای سیاه تا دریای اژه به امضا رساندند. این قرارداد در پایتخت یونان به امضای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیران یونان و بلغارستان رسید. مقامات افغانستان روز پنجشنبه گزارش دادند یک افسر پلیس و دو شبه نظامی طالبان طی درگیری‌های استان پکتیکا کشته شدند. این حملات روز چهارشنبه در پی انفجار مین در نزدیکی مرز پاکستان رخ داد. و روز پنجشنبه دو بمبگذاری انتحاری در بغداد، دست کم 8 کشته بر جای گذاشت و حمله اول در منطقه شیعه نشین کروده در مرکز بغداد و حمله دوم در جنوب غربی بغداد رخ داد.
با سپاس از پریچهره فرزان. خلاصه خبرها را شنیدید. گزارش ها در برنامه مجله خبری نیم شب رادیو فردا از آماده شدن قطعنامه دوم مجازات ایران بر سر برنامه هسته‌ای، صدور حکم جلب مقام‌های بلندپایه حکومت ایران از سوی پلیس بین‌الملل، محدودیت‌ها برای روزنامه‌نگاران کرد و گفتگو با یک روزنامه‌نگار کرد، مصاحبه با جیمی دلشاد شهردار ایرانی تبار بیورلی هیلز آمریکا و گزارش های دیگر. نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خبر توافق کشورهای آلمان، بریتانیا، فرانسه، آمریکا، چین و روسیه، گروه 5 علاوه 1، درباره متن قطعنامه دوم مجازات ها علیه ایران را به اطلاع رساند. در قطعنامه پیشنهادی مجازات های بیشتری علیه مقام ها و شرکت های ایرانی در ارتباط با برنامه های موشکی و اتمی در نظر گرفته شده است. اگر تا 60 روز پس از تصویب این قطعنامه ایران غنی سازی اورانیوم را تعلیق نکند، بر دامنه و شدت مجازات ها علیه ایران افزوده خواهد شد. نماینده آفریقای جنوبی و رئیس دوره شورا ابراز امیدواری کرده است که قطعنامه پیشنهادی راه را برای حل صلح‌آمیز بحران باز بگذارد. نومیسانی کومالو، نماینده افریقای جنوبی در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت، روز پنجشنبه گفت کشورش به دقت متن قطعنامه پیشنهادی به شورا را بررسی خواهد کرد. در قطعنامه دوم تحریم ایران که توسط گروه 5 به علاوه 1 تهیه و به اعضای شورا داده شده است، مجازات‌های بیشتری علیه ایران به خاطر سرپیچی حکومت از اجرای قطعنامه اول شماره 1737 در نظر گرفته شده است. آقای کومالو گفت ما خواهان حل بحران از راه سیاسی هستیم. بنابراین سند پیشنهادی را به دقت می‌خوانیم و انتظار داریم لحن آن طوری باشد که راه را بر حل سیاسی نبندد. قطعنامه پیشنهادی هفته آینده به رأی گذاشته می‌شود و چهارشنبه در نشست هر 15 عضو بسته مجازات علیه ایران بررسی می‌گردد. از جمله مجازات ها منع صادرات بین المللی اسلحه ایران، نظارت بر صدور سلاح سنگین به ایران، اعمال تحریم های بازرگانی داوطلبانه کشورها، افزایش شمار مقام ها و شرکت های ایرانی که مشمول تحریم های مالی و مسافرتی می شوند، شرکت ها و مقام هایی که با برنامه هسته ای و موشکی ایران ارتباط دارند. آقای کومالو افسود ما هم خواهان افسوده شدن منع گسترش جنگ افزارها در متن قطعنامه ایم و هم بر حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید داریم و بر نقش سازمان بین المللی انرژی اتمی در بررسی و حل مسئله ایران. پرتوریا به عنوان میانجی در حل بحران میان غرب و ایران تاکنون عمل می‌کرده است. اقدام‌های پر جنب و جوش در گروه 5 علاوه 1 و شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی است که محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه گفته است قطعنامه جدید شورا هم آسیبی به ایران نمی‌رساند. قطعنامه کاغذ پاره بیش نیست و بر اراده مردم ایران تأثیری ندارد. پیشتر سخنگویان وی از تمایل رئیس جمهوری اسلامی به حضور در شورای امنیت و گفتگو با نمایندگان اعضای شورا سخن گفته بودند. امیر جونز سفیر بریتانیا در شورای امنیت که توافق بر متن قطعنامه پیشنهادی را به اطلاع رسانه‌ها رسانید گفت متن کامل و ایدئال نیست، اما او از مصالحه انجام شده راضی است. خبرگزاری رویتر که نسخه از متن پیشنهادی را دیده میگوید شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران مشمول تحریم می‌شوند. نماینده چین نیز از متن قطعنامه ابراز رضایت کرده است. نخست وزیر فرانسه در پی اعلام توافق گفت امروز ایران و مردم ایران می‌دانند که می‌توانند دست به انتخاب بزنند. در متن قطعنامه پیشنهادی آمده است که اگر باز هم در فاصله 60 روز ایران از غنی‌سازی اورانیوم دست بر ندارد بر دامنه و شدت مجازات‌ها و تحریم‌ها افزوده خواهد شد. نمایندگان ایران و آمریکا سرانجام در گفتگوها در عراق با هم روبرو شدند. آقای عراقچی نماینده ایران در این گفتگوها در یک برنامه تلویزیونی شبکه دوم صدا و سیمای دولتی ایران اعتراف کرده است که انگام گفتگو با آقای زلمای خلیزاد هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق به کمک وی شتافته و اندکی از موزه ضعف را جبران کرده است. رویا طلویی در این رابطه گفتگوی دارد با فرزین کرباسی تحلیلگر و فعال سیاسی در سلیمانیه عراق.
اجلاس بغداد بوته آزمایشی بود برای رودرویی مستقیم ایران و آمریکا. البته جمهوری اسلامی توی این اجلاس دست خالی داشت، در موضع ضعف قرار گرفته بود در مقابل آمریکا. دیپلمات‌های آمریکایی کاملا با ادله و مدارک مستدل در اونجا حضور داشتند و آقای عراقچی نماینده ایران توی این اجلاس فوق‌العاده در تنگنا قرار گرفته بود. تا جایی که آقای عراقچی در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی با آقای حیدری خودش اعتراف کرد که در جایی که با آقای زلمای خلیزاد صحبت میکنن آقای زیباری میاد به کمکشون و دفاع میکنه از آقای عراقچی که جمهوری اسلامی کمک کرده به عراق، حالا یه تعارف خیلی سیاسی با ایشون کرده. آقای زیباری در مصاحبه با سی ان ان اعلام کرده که و خلاف اون دفاعی که توی بغداد از آقای عراقچی و جمهوری اسلامی کرده بود، در این مصاحبه کاملا به ایران حمله کرده بود و به ایران هشدار داده که ما اسناد و مدارک غیر قابل انکاری رو در دست داریم.
آمریکا در این مذاکرات چه دستاوردی داشت؟
آمریکا توی جریان به نظر من موفق‌تر بود، به خاطر اینکه اولا تست کرد روبرو شدن با جمهوری اسلامی رو، تبعاتش رو دید و در و بست به روی همپیمانان خودش که نشون بده که هر کاری رو برای صلح حاضر انجام بده، جلوگیری بکنن از نفوذ ایران و تروریسم در عراق.
در رابطه با موضع رسمی دولت عراق، در صورتی که چنین مدارک مستدلی رو در اختیار داره، آیا هیچ نوع تغییر رسمی و آشکاری دیده شده در رابطه با ایران؟
ببینید، قضیه دولت عراق کاملا پیچیده است. دولت جمهوری اسلامی، ببینید اینجا فرق هست بین نهادهایی که در داخل جمهوری اسلامی هستن با خود دولت جمهوری اسلامی. چیزی که حتی دولت آمریکا بهش اشاره کرده و خود آقای جورج بوش بهش اشاره کرده، نمیتونن اثبات بکنن که این کمک‌هایی که از طریق نهادهای نظامی مثل سپاه قدس، کل نهادهایی که در ارتباط با تروریسم هستن، که دولت جمهوری اسلامی این کار میکنه. پس دولت عراق هم طبق عرف دیپلماتیک نمیتونه بیاد مستقیما جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار بده. در مصاحبه هاشون، در گفته هاشون به دولت ایران اشاره نمی کنن، بلکه میگن این از طریق جمهوری اسلامی این کمک ها به تروریست ها میشه. این گفتگو آقای زیباری با سی ان ان هم به نوعی میشه گفت یه خبر داغ بود برای رسانه ها، چون یک مقام رسمی عربی مثل وزیر امور خارجه میاد یه همچین صحبتی رو میکنه و میگه ما دلیل و مدرک داریم برای کمک جمهوری اسلامی به تروریست ها.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
تصمیم پلیس بین الملل که مقامات ایرانی یا آرژانتینی می توانند در مورد آن تا 31 ماه مارس تقاضای تجدید نظر کنند، تازه ترین تحول در رابطه با اختلاف دیپلماتیک ایران با آرژانتین است که می گوید مقامات ایرانی در بمبگذاری بوئنوس آیرس دست داشتند. در آن رویداد 85 نفر کشته شدند. آرژانتین در ماه نوامبر گذشته از پلیس بین الملل خواست برای متهمان این پرونده از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی حکم جلب صادر کند. پلیس بین الملل میگوید کمیته اجرایی این نهاد تصمیم گرفته است نام آقای رفسنجانی رئیس جمهوری وقت، آقای ولایتی وزیر امور خارجه وقت و هادی سلیمان پور سفیر وقت ایران در آرژانتین را حذف کند. در صورت عدم درخواست تجدید نظر برای علی فلاحیان، محسن رضایی، احمد رضا اصغری، احمد وحیدی، محسن ربانی و عماد مغنیه حکم جلب صادر خواهد شد. اجرای این حکم که اختیاریه سرخ نیز نامیده می شود برای کشورهای عضو اینترپول پلیس بین الملل واجب الاجرا نیست.
گزارش مریم احمدی رو میشنیدید پیرامون حکم جلبی که پلیس بین الملل روز پنجشنبه اعلام کرده است در رابطه با بمبگذاری سال 1994 در مرکز یهودیان در آرژانتین برای 6 نفر 5 ایرانی به اضافه عماد مغنیه صادر میشود. سازمان گزارشگران بدون مرز طی صدور بیانیه‌ای به دستگیری روزنامه‌نگاران کرد و وضعیت نامناسب سایر روزنامه‌نگاران در استان کردستان اشاره کرده و خواهان آزاد شدن بدون قید شرط این روزنامه‌نگاران شده است. رویا طلوعی درباره وضعیت روزنامه‌نگاران کرد گفتگوی دارد با اجلال قوامی روزنامه‌نگار.
کردستان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در ایران شده. ما الان روزنامه‌نگارانی رو داریم تو کردستان که در بازداشت به سر میبرن و این در مقایسه با سایر مناطق دیگر ایران بی سابقه است. الان بعد از روی کار آمدن دولت اصولگرای احمدی نژاد، مطبوعات کردستان با فشارهای شدید و مضاعفی روبرو بودن. از حوادث مرداد ماه 84 مناطق کردنشین که ما شاهد توقیف نشریات آسو و آشتی بودیم، بازداشت، احضار، بازجویی و تهدید به مرگ روزنامه‌نگاران کرد همچنان ادامه داره و این مسئله هر روز شدیدتر و شدیدتر میشه. در این خصوص نمونه آخرش هم که توقیف هفته‌نامه پیام کردستان بود. از این طرف ما می‌بینیم هر روز احضاریه‌های جدیدی برای فعالان مطبوعاتی در کردستان صادر میشه و به بهانه مختلف اونها را به دادگاه می‌کشونن. از طرف دیگر می‌بینیم فشارهای پیدا و پنهان برای اخراج تحریریه هفته‌نامه دیدگاه وجود داره. اینا می‌خوان که این به اصطلاح تحریریه که تو نشریه دیدگاه فعالیت داره میگن اینا امین نیستن. اینا به نوعی غیر خودی هستن، اینا باید برن. پروژه‌ای که اینا الان در کردستان پیش گرفتن سیروانیزه کردن نشریات مستقل کردی در منطقه است. یعنی اینا نمیان نشریه رو فعلا توقیف بکنن، میان فشار وارد میکنن بر مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه که فلان کادر و فلان تحریریه اینا باید برن، اون کادری که ما میگیم باید جایگزین بشن. الان روی آوردن به این پروژه و این جدا جای تأمل و تعمق و ما هم نباید به سادگی از کنار این مسئله بگذاریم. جدای از این مسائل که ما الان باش روبرو هستیم، متاسفانه به نوعی بایکوت خبری مسائل روزنامه‌نگاری در کردستان توسط رسانه‌های مرکز نشین است. یعنی همون دیدگاهی که متاسفانه حاکمیت نسبت به مسئله کرد و کردستان داره، این دیدگاه هم در بخش روشنفکران و نخبگان مرکز نشین نسبت به مسئله کردستان وجود داره و این باعث تأسف است.
در مواردی که شما تهدید به قتل شدید، آیا گروه هایی که شما رو تهدید به قتل می کردن براتون مشخص شد علاوه بر وابستگی یا نه؟
در دو نوبت بنده و جمعی از سالان مطبوعاتی رو در کردستان تهدید به مرگ کردن. پارسال بهمن ماه اطلاعیه کنفرانس حزب‌الله کردستان بنده و جمعی دیگر از فعالان مطبوعاتی سیاسی مدنی و حقوق بشر رو تو کردستان تهدید به مرگ کردن. من خودم شخصا رفتم به دادگستری و متن بیانیه اونها رو که بر سایت های خبری منتشر شده بود به قاضی مربوطه دادم. ایشون فقط با یه خنده جواب منو داد، ساده از کنار مسئله گذشت. امسال هم که یه ماه پیش بود بیانیه با عنوان جوانان انقلابی کردستان منتشر شد، ما اینو پیگیری کردیم، با دستگاه‌های زیرب در استان صحبت کردیم. متاسفانه تا این تاریخ هیچ گونه جوابی به ما ندادن در این خصوص.
اجلال قوامی، روزنامه‌نگار کرد، از محدودیت برای روزنامه‌نگاران استان کردستان ایران میگوید. یک ایرانی و دو فرزندش که پس از فرار از ایران بیش از 10 ماه در فرودگاه مسکو سرگردان شده بودند به کانادا پناهنده شدند. انتظار می رود زهرا، کمال و دو فرزند 10 و 18 ساله وی که پرونده پناهندگی از سوی اداره مهاجرت و پناهندگی دولت فدرال کانادا گرفتند، روز جمعه وارد ونکوور در کانادا بشوند. مریم اقوامی، همکار رادیو فردا، از تورنتوی کانادا گزارش می‌دهد.
رسانه‌های کانادا گزارش دادند پرونده یک خانواده ایرانی که در 10 ماه گذشته در انتظار اجازه پناهندگی به کانادا بودند، از سوی مقامات اداره مهاجرت و پناهندگی کشور پذیرفته شده است. CBC تلویزیون دولتی کانادا روز پنجشنبه خبر داد زهرا کمال فرکه همراه دو کودک نوجوان خود بیش از 10 ماه را در فرودگاه مسکو به سر برده بود، به عنوان پناهنده در کانادا پذیرفته شده و به زودی به ونکوور پرواز خواهد کرد. پرونده پناهندگی این زن ایرانی در ماه نوامبر سال گذشته از سوی کمیسیون پناهندگان سازمان ملل متحد پذیرفته شده بود، اما به دلیل پیچیدگی‌های اداری و ناتوانی مترجم افغانی، مقامات این کمیسیون پرونده آنها را در دادگاه رد کرده و زهرا کمالفر و دو فرزند 10 و 18 ساله او ماه‌ها در فرودگاه مسکو سرگردان بودند. اداره مهاجرت و پناهندگی دولت فدرال اعلام کرده است خانم کمالفر و فرزندان او به عنوان پناهنده در کانادا پذیرفته خواهند شد. ترتیب آنها تا روز جمعه به برادر خانم کمالفر در شهر ونکوور خواهند پیوست. زهرا کمالفر در گفتگویی با تلویزیون دولتی کانادا از دولت فدرال و رحم و شفقت آنها قدردانی کرده و از پایان ماه‌ها انتظار ابراز خوشنودی کرده است. وکیل خانم کمالفر به CBC گفته است وی در طول دوران محکومیت خود در زندان تهران در سال 2005 از ایران فرار کرده و قصد داشته با مدارک جعلی از طریق روسیه و سپس آلمان به کانادا پناهنده شود. خانم کمالفر ادعا کرده است مقامات روسیه قصد اخراج وی به ایران را داشته و به همین دلیل او و دو فرزندش ناچار به تحصن در فرودگاه مسکو شدند. نگار آزموده، وکیل خانواده کمالفر در ونکوور کانادا، روز پنجشنبه در گفتگویی با خبرنگار تلویزیون CBC با تایید خبر پذیرش پرونده پناهندگی زهرا کمالفر و فرزندانش در مورد وضعیت این خانواده ایرانی در فرودگاه مسکو گفت:
I don't think the words have been invented yet to really describe their ordeal.
زبان از شرح دشواری‌هایی که این خانواده در فرودگاه مسکو پشت سر گذاشتند ناتوان است و در سراسر 10 ماه گذشته آنها در فضای عمومی فرودگاه روزگار گذرانده و بدرفتاری و شرایط غیرانسانی مقامات فرودگاه مسکو آنها را در وضعیت جسمی و روانی بسیار وخیمی قرار داده است. وکیل ایرانی خانواده کمالفر به CBC گفت در سال 2004 زهرا و همسر او که در سال روز نارامی‌های دانشجویی شرکت کرده بودند از سوی مقامات ایران دستگیر و زندانی شده و بر اساس اخباری که خانم کمالفر در زندان دریافت کرده به نظر می‌رسد همسر او در زندان کشته شده و از آن زمان تا کنون خبری از وی دریافت نکرده است.
She believes that her husband was executed. That was the news that she heard while she was in jail and she has not heard from her husband since then.
زهرا کمالفر طی یک مرخصی 2 روزه از زندان با هماهنگی خانواده خود از ایران فرار کرده و قصد پناهندگی به کانادا را داشته است. نگار آزموده، وکیل خانم کمالفر به CBC تلویزیون دولتی کانادا گفت این خانواده ایرانی مدیون دولت و مردم کانادا هستند که با شفقت و بزرگواری با آنها برخورد کردند. مریم اقوامی، تورنتو.
به نوروز نزدیک می شویم. کتاب نوروز و فلسفه هفت سین به قلم محمد علی دادخواه که پژوهشی است در فلسفه نوروز و هفت سین و نمادها به چاپ ششم در ایران رسیده است. درباره رمز موفقیت این کتاب و فلسفه هفت سین با آقای دادخواه گفتگویی داشتیم که با هم می شنویم.
به قول یکی از نویسندگان روزنامه ها، کتاب با اینکه نه دریچه‌ای که از دوزخ بهش راه پیدا بکنم و نه کتاب حل المسائلیه که نمره برتر بگیرن، به علت اینکه حرف دل ایرانیان رو میزنه و سخنگوی یک معرفت گرانبار میراث فرهنگی این سرزمینه، با استقبالی مواجه شده که تا کنون بیش از 20,000 نسخه اون به چاپ رسیده. ابتدا راجع به نوروز و سپس راجع به فلسفه هفت سین، خانه تکانی، چهارشنبه سوری و سیزده به دست. البته میدونید که خانه تکانی دو قسمت داره، یکی خانه جله و یکی خانه دل، که تأسف نخوریم به قول یکی از شعرا، ایدان ما خانه را نتکاندیم نتکاندیم، گردی نفشاندیم و غباری نستردیم. بر این مبادی باید بعد از آن که خانه در را تکاندن، آن کینه و بغض و حسد را در شعله های چهارشنبه سوری هوا کنند و به شادی آسمان در هنگام طلوع خورشید و در هنگام غروب اون شادی چهارشنبه سوری رو بگیرن، که شعله‌ای که نمیرد همیشه در دل ما. و بر مبنای این دور سفره هستیم که یک فراخان شادی انگیزه، به قول حکیم طوس، بزرگترین نعمتی که خداوند به انسان داده شادیه. فردوسی میگه چو شادی به کاهت به کاهت روان، خرد گرددم در میان ناتوان. من دل بغم تا نکاهت روان، شادی دار تن را جوان. متاسفانه کمتر به این توجه میکنم. واقع کلمه حرف سین به معنای شادی، یعنی حرف شادی. حرف سین نخورد سنجد یا سنجد را میذارن به عنوان سمبول سنجید اقدام کردن، به عنوان سمبول فرزانگی، که بدترین مصیبت انسان بیعقلیه. به قول خواجه عبدالله انصاری، کسی را که عقل دادی چه ندادی، کسی را که عقل ندادی چه دادی. و بدترین ضایعات انسانی اینه که خردمندی را از دست بنهد. در بسیاری از موارد ما میگیم به یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. بعد از سنجد یا سنجد سیب رو میذارم. سیب نماد یا سمبل سلامتیه، البته نماد زایش هم هست، اما بیشتر به عنوان سلامتیه. همینطور که در فرهنگ غرب هم میگن انا پلده اکیپ داکتر وی، خوردن هر روز یک سیب باعث میشه که دکتر از منزل شما به دور باشد. پس از اون سبزه رو دارم. سبزه سمبل شادابی و ایثاره، یعنی از درخت بیاموزیم که حتی به کسان که ما بدی میکنن نیکی کنیم. نیکی از خودگذشتگی، ایثار و از خودگذشتگی از درخت آموز، که سایه از سر هیزم شکن بر نمیدارن. سمنو رو میذارم. سمنو سمبل قدرته، یعنی برو قویش و اگر عزت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. و بعد از اون سماق یا سماق رو میذارن که سمبل صبره. کسی کویار صبر آمد، سوار ماه و ابر آمد، مکن باور که ابر تر جدای ناودان باشد. اصولا صبر یعنی مقاومت در جهت اهدافمون، که سفره هفت سین در این یک سین این رو به ما یادآوری میکنه. بعد از اون سیر رو میذارن، یعنی انسانی که عاقل، سالم، قوی، بشاش و صبوره باید حدود خودش رو حفظ بکنه. سیر سمبل رعایت حد و مرزها، به همین علت در فرهنگ کهن پارسی همیشه دنبال انسانهایی بودن که چشم و دل سیر باشن و به مال و موقعیت دیگران چشم میندازن. سرکه رو میذارن. سرکه پذیرش ناملایماته. به قول مولوی، سرکه فشانی چه کنی کاتش ما را بکشی. بر این مبادی هفت سین یک مکتب زندگی انسانیه که در روزگار گذران چگونه باشد و چگونه با دیگران رفتار کند و چگونه بیاموزد و چگونه به دیگران آموزش بدهد که شادی، عدالت، راستی، ایثار و معرفت را از دست ندهد.
و همش هم پیوند با طبیعت، در واقع همه اینا نمادهای طبیعت.
بله بله، همه چیزهایی که در تو هفت سینه خوردنی. بعضی ها یک سین در آخر اون میذارن به عنوان سکه. سکه سمبل ثروته، اما به شرطی سکه اعتبار داره، ما تجاوز نکرده باشید، جان خودتون رو در معرض آسیب قرار نداده باشید.
این یک زندگی نابخردانه است که ما رنج بی حد بکشیم برای ثروت اندوزی و بعدا اون ثروت را خرج تن بیمار خودمون کنیم.
محمد علی دادخواه در تهران و کتاب او نوروز و فلسفه هفت سین. ایرانیان شهر لس‌آنجلس نیز با برگزاری بزرگترین جشن نوروزی در هتل هیلتون شهر بیورلی هیلز به پیشواز نوروز رفتند. در مراسم که با حضور شخصیت‌های سرشناس شهری و هنرمندان ایرانی و آمریکایی برگزار شد، فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا در یک گفتگوی اختصاصی برای این رادیو با آقای جیمی دلشاد، نخستین شهردار ایرانی شهر بیورلی هیلز، گفتگو کرده است.
جشن با شکوه نوروزی انجمن پدران و مادران ایرانی شهر بیورلی هیلز که به ابتکار خانم دکتر ناناز پیرنیا از 14 سال پیش تا کنون هر سال در آستانه فرارسیدن بهار در هتل بیورلی هیلز شهر لس‌آنجلس برگزار می شود، امسال نیز با شرکت شخصیت‌های برجسته شهری و ایالتی آمریکایی و ایرانی برگزار شد. در این مراسم که از ساعت 3 بعد از ظهر با نواختن ساز و دهل ایرانی آغاز شد، صدها تن از ایرانیان ساکن شهر لس‌آنجلس حضور داشتند و در طول شب ضمن دید و بازدید نوروزی، صرف شام و تماشای برنامه‌های هنری از غرفه‌های صنایع دستی، چایخانه و غرفه فال حافظ نیز بازدید کردند. جشن نوروزی امسال در حضور شریف لی بکا، رئیس پلیس شهر لس‌آنجلس، شهردار کنونی بیورلی هیلز و اعضای انجمن این شهر گشایش یافت. خانم شهرزاد اردلان و آقای علی پیرنیا به عنوان مجریان برنامه درباره نوروز، این جشن باستانی ایرانیان که نخستین بار توسط جمشید شاه و 500 سال پیش از میلاد مسیح پایه‌گذاری شد صحبت کردند و اولین شهردار منتخب ایرانی شهر بیورلی هیلز آقای جیمی دلشاد نیز برای نخستین بار پس از اعلام نتایج انتخابات در این جمع حاضر شد و مورد استقبال شدید حاضران قرار گرفت. آقای جیمی دلشاد که اولین شهردار ایرانی تبار شهر بیورلی هیلز محسوب می شود، در یک گفتگو با رادیو فردا از احساس افتخاری که به دست آوردن این مقام برای او به همراه داشته است چنین می گوید:
خیلی خوشحالم و غیر از خوشحال بودنه که افتخار زیادیه که مردم، نه فقط مردم بیورلی هیلز، ایرانی های از همه جای دنیا به من پشتیبانی کردن، از همه جا تلفن کردن و کمک کردن. این یه افتخاریه که من اصلا خواب نمیدم برای این چیز، خیلی مهمه برای من.
آقای دلشاد، به غیر از بهتر کردن شرایط زندگی ایرانیات و چند کار دیگه که قرار بکنید، خصوصا برای ایرانی شما چی کار خواهید کرد به عنوان شهردار بیورلی هیلز؟
به عنوان شهردار بیورلی هیلز میخوام راه رو باز کنم برای بقیه ایرانی ها که نه فقط تو بیورلی هیلز و تو هر شهر دیگه، نه فقط آمریکا و تو اروپا، میخوام راه رو باز کنم که به اونا هم بگم اگه واقعا هدف دارید و میخواد یه جای بالاتر برسید، اگر پشت کار داشته باشید میرسید به اون کار. و این کاریه که دارم میکنم که جوانها که میان اینجا به خودشون اطمینان بدن که اگر جیمی، جمشید دلشاد، یه بچه 18 ساله از شیراز بیاد آمریکا، یه پسر کلیمی که تو اینجا برسه، برای همه این کار موفق خواهد شد. هر کسی بخواد این کار رو میتونه انجام بده. فقط تشویقش رو میکنم که عقب نشینید، جلو برید. ایران و پرشیا یه چیزیه که 2700 سال اینجا بوده و ما باید دو مرتبه به مردم دنیا نشون بدیم که خیلی افتخار میکنیم.
جیمی دلشاد، اولین شهردار ایرانی تبار در بیورلی هیلز آمریکا بود، در گفتگو با فیروزه خطیبی. و با این گزارش کم کم به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. نگاهی می اندازیم به سرخط چند خبر. بنا به گزارش ها در روز پنجشنبه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه دوم و تحریم گسترده تر علیه ایران به توافق رسیدن. قطعنامه هفته آینده در اجلاس رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد و ریچارد باوشر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به منظور گفتگو درباره شبه نظامیان طالبان و امنیت در افغانستان به اسلام آباد پاکستان رفته است. با پایان برنامه توجه